مهمان عزیز و نازنینی در جمع ما هست، آیت الله محمد مهدی میرباقری. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. ما مهمان شما هستیم، مهمان حضرت معصومه هستیم و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و همه همکاران ارجمندتون و مخاطبان عزیز و گرامی عرض سلام دارم و رحلت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خدای متعال همه ما رو موفق بداره که از برکات این شب و روز برخوردار بشیم
انشاءالله. ما در آستان پر کرامت و پر برکتی هستیم و صحبت درباره حضرت معصومه بسیار گسترده است و خب حدود 30 دقیقه این بخشی که داریم شاید بتونیم بیشترین استفاده رو ازش ببریم. یکی از اتفاقاتی که جزو نوادر هست در باره حضرت معصومه و در موضوع حضرت معصومه، زیارتنامه این بزرگوار هست که خب زیارتنامه این حضرت خودش حدیثه و از یک معصوم روایت شده و از علی ابن موسی رضا، حضرت علی ابن موسی رضا نقل شده که خودش رو جزو خواص کرده این زیارتنامه. در باب فضائل حضرت معصومه و زیارت خاص ایشون شروع بکنیم و امشب رو تقدیم میکنیم به آستان پربرکت حضرت معصومه کریمه اهل بیت سلام علیهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه اربکت ها و عن و تمتعه فی ها طویلا. از خونم در باب حضرت معصومه سلام الله علیها ما روایت متعددی داریم که دو نکته درش یا چند نکته درش توضیح داده شده. یکی شأن و جایگاه حضرت معصومه است که حالا گاهی گفته شده که مثلا پاره تن من در قم دفن میشه و امام صادق قبل از تولد حضرت معصومه سلام الله علیه و فرمودن که قم حرم ماست. خیلی نکته مهمی است، من در یه برنامه هم اینو اشاره کردم، یکم سوء تفاهم شده بود، شاید من بد تقریر کرده بودم که عرض کردم که یک پرده های غیبی در عالم هست که ما نیازمند به وقوف و اشراف و اطلاع به اونها هستیم و این غیب هم انحصاراً در اختیار خدای متعال هست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، احدی رو اجازه نمیده بر این غیب غلبه کنه، آشکار نمیشه این غیب بروش بر او، او رو عالم به این غیب نمی کند الا من ارتضا من رسوله، یک کسی رو برای رسالتی انتخاب کنه و بپسنده که او رسول بشه، چون خدا امتحال که هر کسی رو رسول نمی کنه. اینم یه نکته است، الله اعلم حیث و یجعل رسالته، اگر کسی بر رسالت پسندید اون وقت به اندازه که به او رسالت میده پرده های غیب رو هم که باید برای امت خودش بالا بزنه ممکنه به او عطا بکنه. حالا البته بحثای باطنی تری هم هست که انبیا به خصوص وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت غیبشون فوق اون غیبی است که تو عالم ما نازل میکنن، حالا اون بحث دومه. این غیبی که خدا به انبیا تعلیم میکنه اون هم با یک قرنطینه و محافظه که دست شیاطین نرسه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، از دو جانب پیش رو پشت سر نگهبانانی هستن که نگذارن دست برده به این غیب بخوره. این غیب خیلی ارزشمندی است، زیرا اخباری که انبیا برای ما میارن، معصومینی که دستی در عالم غیب دارن بلکه مشرف به خیلی از عوالم غیبن. در باب اهل بیت علیهم السلام 14 نور پاک نقلین علم الهی 73 حرفه، جز یک حرفش که علم مستعصره 72 تاش در اختیار ماست، در حالی که مثلا حضرت عیسی 2 حرف، حضرت موسی 4 حرف، حضرت ابراهیم 8 حرف، حضرت نوح 15 حرف، حضرت آدم 25 حرف. این در روایت ما اینجوری آمده، تمام بخش های اون علم الهی جز یک بخش که علم مستعصره در خدمت معصوم. خیلی این علم فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. لذا به ما هم گفتن که دنبال این پرده های غیب باشید. یؤمنون بالغیب.
چطور میشه در قوم و در باب حضرت معصومه دنبال این پرده های غیب بگردیم؟ به کجا میرسیم؟
ببینید، یعنی میخوام بگم که این غیب، اخبار غیبی که معصومی به ما گفتن خیلی ارزشمنده.
همینطور.
اتفاقا فرائنه در طول تاریخ سعی میکردن برای این غیب بدل سازی کنن. یعنی اونها هم کهنه داشتن، ساحرانی بودن در خدمتشون بودن، شیاطین در اختیار در خدمتشون بودن و اونها هم سعی میکردن به پرده های غیب راه پیدا بکنن. البته میدونید که اونها هیچ وقت به غیب خالص دست پیدا نمیکردن. بعد از تولد وجود مقدس نبی اکرم هم که دیگه من از رفتن به آسمان ها شدن و مطلع دیگه نمیتونن بشن از او، گاهی میرفتن میشستن کمین میکردن و خبری رو از عالم ملائکه کم و بیش جست گریخته میگرفتن. در روایت داره خودشون هم قاطی میکردن، میآوردن میگفتن اون اخبار غیبی است که در اختیار اوناست. در طول تاریخ هم اینجوری بوده، الان هم همینجوره. الان هم مطمئن باشید همین امپراتوری بزرگ قدرت و این شیطانایی که بر عالم حکومت میکنن، اینا حتما با کهنه در ارتباطن. من یادم از وقتی ریگان رو ترور کرده بودن، حدود 30 سال قبل دیگه رئیس جمهور اسبق امریکا، وقتی ترورش کردن گفتن دیگه بعد از اون هیچ مجلسی نمیرفت الا اینکه با این کهنه خودش مشورت میکرد، با منجمینی که داشت. بنابراین این علوم بوده، تنجیم بوده، سحر بوده، کهانت بوده، که به ما هم گفتن دنبال این علوم نرید و خیلی هاش هم حرام هست دنبال کردنش.
خیلی علم
و میخوام بگم اونا غیب حقیقی نیست.
درست.
و خیلی هم چیز ارزشمندی هم نیست، در اختیار شیاطین هم قرار گرفته گاهی، ولی یه غیبی است که لا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى، از جزء اسرار ازای امام زمانی که از نکاتشون اینه که عالم به غیبند، کلمه غیبند. بنابراین این غیب خیلی به درد ما میخوره. یه حرفی که زدن از پرده های غیب، اگر کسی گوشش شنوایی داشته باشه خیلی از اون میتونه برخوردار بشه. لذا باید دنبال کرد این اخبار رو. و اونایی هم که به جایی رسیدن همینجوری رسیدن. یعنی اون غیبی که انبیا آوردن، اولیاء معصوم آوردن، اون غیب رو رها نکردن. غیب خالص نابه، دست نخورده است. خدای متعال بدون تحریف، شیاطین نتونستن نفوذ کنن، این غیب رو نازل کرده بر این پیامبر. وقت نبی اکرم و اهل بیت کامل ترین غیب رو داشتن و قرآن میفهمد که راجب نبی اکرم و ما هو علی الغیب بظنین، اون غیبی که بهش رسیده بخیل نیست که به شما تعلیم کنه الا اینکه شما قابل نباشید. گاهی هم دیدید ائمه علیهم السلام اینو میفرمودن. این روایت در توحید صدوق هست که امام باقر علیه السلام راجع به الصمد یه بحثی دارن، علی فلام الصمد رو حضرت یه اسراری گفتن راجع بهش، نه خود صمدا، این علی فلام
الصمد
در توحید صدوق هست مراجعه بفرمایید. بعد فرمودن که لو وجدت لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل، اگر برای اون علمی که خدای متعال به من عطا فرموده حملهی پیدا میکردم، بلا نشرت له الایمان و الاسلام و توحید و دین و شرای عن الصمد، تمام این امور رو، اسلام و ایمان و توحید و دین و شرای رو از همین کلمه صمد براتون تشریح میکردم که ببینید همین یک کلمه حامل همه اون حقایق است. ولی فرمود که من که جدم امیرالمومنین پیدا نکرد، آه میکشید میفهمون لو وجدت انات فهمودین که انها هنال علمن جمن لو اسبت له حمله، منم پیدا نکردم. پس ببینید این علمی که در اختیار اولیاء معصوم است که از پرده های غیب هست و از کردم خیلی هم گران سنگه و ما هم بهش محتاجیم، اونا هم بخیل نیستن. گاهی هم یه پرده هایی رو به اندازه گفتن و ما هم اگه اهلش باشیم میتونیم از این مطلبی که گفتن به اندازه خودمون بهره ببریم. لذا عرض بکنم همینطوری که قرآن پرده هایی داره، کتاب الهی، که به اندازه‌ای که انسان قابل میشه به پرده های غیبی کتاب الهی راه پیدا میکنه، از ظاهرش به باطنش، از باطن به باطن بعدی میرسه. کلمات معصوم هم همینطوره، آثارشون اگر ما دنبال کنیم، اهل باشیم، از یک کلمه ممکنه دریاهایی از معارف ما تعلیم کنن و باید قدرشو دونست. اگر در روایت داره که قرآن گنجینه اسرار الهی است، وقتی باز میکنید حواستون باشه، خیال نکنید که با یک کتاب معمول روبرو است. حالا من عرضم اینه، راجع به وجود مقدس حضرت معصومه یک حرفایی زده شده که جزو همون اسرار غیبی گفته شده. گفته شده که قم حرم ما اهل بیته،
قبل از ولادت حضرت معصوم صادق.
بله، امام صادق فهمودن که حرم ما اهل بیت قمه، حالا حرم الهی در مکه است، حرم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه و
نجد المؤمنین
در کوفه، حرم ما قمه. این یه دنیا معارفه که یعنی چه حرم امام. اصلا معنی نداره بگید اینجا با جای دیگه یکسان، اصلا یکسان نیست، معنی نداره یکسان باشه. چطور شما اگر تو همین منابع طبیعی عالم یه جایی مثلا یه منطقه نفت خیزه میگید اینجا خیلی قیمتیه، فرق میکنه به یه منطقه‌ای که نفت خیز نیست، یا مثلا معادن طلا داره، معادن قیمتی داره. و حالا زمین اگر بنا شد یه زمینی باشه که حرم اهل بیت بشه و حقایقی که اهل بیت نازل میکنن تو این حرم تجلی پیدا بکنه، بنابراین یه نکته مهمه. بعدم فهمودن پاره تن من در اونجا دفن میشه. من از این روایت اینجوری میفهمم، حضرت میخوان بفهمند که این نقطه با حضرت معصومه گره خاصی خورده، یعنی حرم بودن این حریم یه رکنش وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است و با او اینجا حرم میشه و او این شخصیت است که حلقه اتصال اهل بیت به این شهره و اینجا را حرم اهل بیت میکنه. کانون ظهور عنایات و تجلیات و حقایقی است که از اهل بیت در عالم باید ظهور پیدا کنه و لذا حرم ایشون میشه حرم همه اهل بیت، میشه حرمی که مکرر من عرض کردم همه اهل بیت اینجا حضوری زیارت میشن.
این تو زیارت نامه ای که از علی بن موسی رضا هم ذکر کردن در واقع همین شرایط هست، یعنی ما اینجا سلام میدیم به همه انبیا و انبیا اولوالعزم،
انبیا اولوالعزم با سلام غایب میشن،
چهارده معصوم.
باز انبیا اولوالعزم حضوری نیست، از سلام علی آدم از صفت الله. ولی وقتی به وجود مقدس رسول الله و اهل بیت میرسه، از سلام علیک یا رسول الله. البته میتونید ما هر کجای عالم که هستیم اگر اهل باشیم میتونیم ائمه رو حاضر ببینیم و سلام کنیم، مگر در نماز همه سلام ها نمیگه در سلام همه نماز ها سلام اولمون نیست السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. هر کجای عالم باشیم هر نمازی که میخونیم سلام میدیم و این سلام جواب داره، فوق العاده است. در احوالات بعضی بزرگان من میدیدم که تو حرم حضرت امیر نماز میخوندن، حالا شاید نماز مستحبی هم بوده، سلام اولو نگفتن چون واجب که نیست، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. حالا عزیزی بزرگی در اونجا بهشون فرموده بودن که این سلام رو ندادید خیلی فیوزات رو از دست دادید. نگاه کرده بودن به سمت آسمان، اشاره کرده بودن، دیده بودن چقدر مقامات هست که تو همین یک سلام برای این آقا بنا بوده محقق بشه و نشد. بعد فرمودیم در احوالات بعضی از بزرگان من میدیدم نقل شده که ایشون گفته بود من هیچ وقت به پیغمبر خدا در نمازم سلام نکردم الا اینکه جواب شنیدم. علایال ببینید ما اگر اهل باشیم همه جا میتونیم سلام حاضر بگیم، ولی در این حرم به همه اجازه دادن. پیداست یه تشرف خاصیست، یه حضور خاصیست. پس اگر اینجا حرمه، کانون این حرم میشه این وجود مقدس و دوروبر ایشون. این هم نهایت داشته باشید هر فیضی هست اصلش اولیاء خدا هستن، معصومین و شیعیان کاملن، مکانها اینا تابعن. این طور نیست مکه، این فرض مثلا میگم اگر مکه شرافت داره، شرافت مکه به نبی اکرمه. این که امام سجاد در اون خطبه نورانیشون که در مجلس یزید خوندن فرمان علب نو مکه
و منا،
یعنی مکه و منا از شؤون نبی اکرمه. شما نبی اکرمو برداری چه ارزشی داره؟ لذا بعضی این قسم در این آیه رو اینجوری معنا کردن که لا اقسم با هذا البلد و انت حل با هذا البلد. پیغمبر ما وقتی حریم تو رو تو این شهر میشکنن دیگه این شهر حرمت نداره که، لا قسم نمیخورم به این شهر،
شهر ارزشی نداره،
شهری که تو درش حرمت نداری دیگه قابل قسم خوردنه. ولی همین شهر اگر تجلیات نبی اکرم درش باشه میشه چی؟ میشه مدینه الرسول. عنایت کردین همه ملائکه در روایات ببینید ملائکه مکرر رفت و آمد میکنن، عنایت این رفت و آمد رفت و آمده به نبی اکرمه و الا مدینه به او بدون او قیمتی نداره. لذا در روایات ببینید دو تا تعبیر راجع به کعبه است. گاهی گفته شده کعبه یکی از حرمات الله، گاهی هم حضرت میگن مردم مأمور شدن بیان دور این سنگ ها طواف کنن بعد عهدشون رو با ما تجدید کنن، وفاداریشون رو به ما اعلام کنن. پس ببینید این کعبه بدون امام سنگه، با امام که یه تعلقی به امام داره خدای متعال به واسطه این کعبه یه امتی حول امام میسازه، میشه محترم. کعبه همینطوره، حرم همینطوره، همه مکانها شرافتشون بر میگرده به شرافت معصوم.
قم و قم
همه جا، همه جا هست. ان ذکر الخیر کنتم دیگه، این جمله زیارت جامع کبیر از امام هادی سلام الله علیه تمام مطلب دیگه، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و اموت. هر خیری یاد بشه سرچشمه شما هستید، پایانش هم شما هست، اصل و فرع شما هستید. البته این مضمون روایت زیادی است، این یکی زیارت جامعه هم فقط نیست، نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر، ریشه همه خیرات اولیاء معصوم الهی هستند. حالا این بعد توضیح داده بشه دیگه. بنابراین ببینید، قم حرم است، این مقامه. این که حضرت معصومه در اینجا هستند و حرم بودن قم به حضرت معصومه است، این حد فهمید. بعد دو نکته رو به ما گفتن، یکی این که حالا شما بیاید زیارت کن، زیارت این هجرت، زیارت سفر دیگه، چون میدونید ما یه سفرهای دنیایی داریم، سفر دنیایی پایانش ابتهاج و لذت جویی به دنیاست. همه گردشگری و صنعت توریسم همینه، که انه و آدم تو عالم خودش هرچی خوشگذرانده کمشه، میره بقیه جلوه های دنیا هم ببینه، مستغرق در لذات دنیا بشه. بی خودی همه این نگیم که این سیر و سیاحت هست و قرآن دعوت کرده. قرآن به صنعت توریسم دعوت نفرموده. صنعت توریسم صنعت گردشگری مادی، یعنی صنعت هجرت الی دنیاست، سفر الی دنیاست. ما راحل میشیم، بعدم وقتی از سفر برگشتیم کلی تعلقات دنیایی بر تعلقاتمون اضافه شده، فرهنگ دنیا پرستی هم منتقل میکنه.
اون سیاحتی که قرآن میگه ببینید و اینها،
اون سفر الی الله، یعنی انسان تو دنیا دائما باید مسافر الی الله باشه، در آیات الهی سیر کنه، میگه مقام دیگری است. ببینید زیارت یک سفر الی الله،
درست،
که در این سفر الی الله ما از وادی ولی خدا به سمت خدا حرکت میکنه، یعنی سیر ما به سمت خدا از وادی ولی الله. لذا از اولی که کسی قصد زیارت میکنه مسافر الالله، مهاجر الالله، به تعبیری راحل الالله، داره به سمت خدا کوچ میکنه. لذا در زیارتنامه‌ای که ما امام رضا رو به او زیارت میکنیم، زیارت معروف امام رضا، ملاحظه کردید میگه دم در خونتون بیستید، هنوز از خونه بیرون نرفتید، بیستید بگید بسم الله و بالله. اول کار خیلی مهم میخواید کنید، از خدا کمک بگیرید، بسم الله و بالله، همینطوری پاتون این وادی نذارید، درسته؟ حالا من اهل شعر نیستم و الا میخوندم اشعارش. بعد بسم الله و الالله و الابن رسول الله، سفر الالله، منتها این سفر الالله از وادی ضیافت امام رضا عبور میکنه و الابن، یعنی امام رضا داره ما رو در جاذبه وجودی خودش سیر میده به سمت خدا. شما ببینید زیارت دو طرفه است، اینجور نیست که من قصد امام میکنم امام قصد من نمیکنه. در یه روایتی یادم است، من الان خاطرم نیست، از یه عزیزی شنیدم میفهمم، شما زیارت ما نمیاید، بعدم خب وداع نمیکنید، برگردید الا به اذن ما. اینطور نیست که ما وقتی زائر میشیم از طرف ما شروع میشه، شروع از اون طرفه، کما اینکه حرکت ما به سمت خدا دعوت از سوی خداست، آغاز از اون وره، درسته؟ به که عرفت و که و انت دللتنی علیک و دعوتنی الک، در دعای ابو حمزه است دیگه، من سحر محرم از اون پا شدم دارم با تو حرف میزنم، من شروع نکردم، تو دعوت نامه فرستادی، تو دعوت و دلالت کردی، اگه تو دعوت نکردی که من نمیتونستم سراغ تو بیام. مخلوق که نمیتونه شروع کننده باشه، نسبت به اولیاء الهی هم همینطوره، ما که شروع کننده نیستیم،
هم این عزیزان شروع میکنن و هم خودشون خاتمه میدن،
خاتمه میدن. لذا زیارت یه دعوته، من دارم اجابت میکنم. پس اگر من میرم زیارت امام رضا، از همینجا که شروع میکنم یه جذبه ای از اون طرف میاد، حضرت منو دارن تو مغناطیس ولایت خودشون، جاذبه ولایت خودشون سیر میدن. سیر میدن که چیه؟ که منو به کجا برسونن؟ منو به خدا برسونن.
بله.
امام داعی الالله، دلیل الالله، شأن اصلی امام همین دعوت و دلالت به خداست، از شؤون اصلی امام. رضا زیارت یک سفر الالله که از میدان ولایت امام و اولیای الهی عبور میکنه و با دعوت خودشون هم هست، تو میدان دعوت و جذبه اونها ما اجابت میکنیم. حرکت میکنیم. لذا هر قدمی که برمیداریم روایت میگه یه حسنه براتون مینویسن، یک گناه ازتون پاک میکنن، یه درجه بر درجاتون اضافه میکنن، قدم رو برمیدارید و بعد دوباره زمین میگیرید.
این در باب زیارت حضرت معصوم
سلام. در باب زیارت معصومین هست. در باب زیارت حضرت معصوم من از زمینه. اولا ما رو دعوت کردن.
همینطور.
ببینید چقدر این مقام مقام. میگن همه دوستان شیعیان ما بار بردارن بیان بزرگوار زیارت کن. این نقطه کانونی حرم ماست. خودتون رو به اینجا برسونید. بعدم که آمدید خود این زیارت این قصد. آدم میاد محضر امامی، امامزادهی، بزرگی. اینجا خلاصه عرض کردم بیت النوره. یعنی قرآن وقتی میخواد جریان هدایت الهی رو توضیح بده در آیه نور توضیح میده دیگه. میگه این نور در مقاماتی تنزل پیدا کرد، کائنات و نورانی کرد تا فی بیوتن. رسید به خانه هایی که دست شما به این خونه ها میرسه. این بیوت نور خانه های اهل بیت و خانه همین شیعیان کامله. شیعیان کامل هم خودشون بیت النور امام هم. این که در روایات داره که این مشکات نوری که در آیه نور اومده مصداق اصلیش قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی فرمود قلوب مؤمنین هم مشکات نوره. یعنی همین، یعنی مؤمن هم وقتی مؤمن کامل شد اون نور درش تجلی پیدا میکنه به اندازه ظرف خودش، مثل ماه که حامل نور خورشیده و در روایت داره شما در شب نور خورشید رو از ماه استضاعه میکنید میگیرید، نور ما هم در قبیت ما از شیعانمون بگیرید. وقت شیعان کامل خودشون وجودشون بیت النوره، حرمشون هم بیت النوره. اتفاقاتی هم تو این حرم ها میفته، محل رفت آمد ملائکه است، محل رفت آمد اولیاء. این حرم که میگم به معصومین فرمودن همه تون خودتون رو به اینجا برسونید. بعدم فرمودن اگر آمدید زیارت کردید بهشتی میشید.
چقدر این واژه جنت تو روایات
خیلی، یعنی درهای بهشت باز میشه.
است معصومه از فله الجنه، وجب له الجنه، یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه. این جنت چقدر پرتکراره در زیارت.
میگم حالا اگر کسی به جنت رو هم دنبال تعبیلش باشه که کجاست، جنت یه مقام ظاهری داره که همون بهشت الهی است که در قرآن مفصل توضیح داده شد که یه نازله از اونم ممکنه تو دنیا برای مؤمنین حاصل بشه، همینجا هم یه نسیمی از اون جنت رو ببرن. هم والجنت و کمن رعاه و هم فیها منعمون. امیر المؤمنین فهمود متقین، گویا الان وسط بهشتن. هم والجنت و کمن رعاه، دارن میبینن و هم فیها منعمون، الان متنعم در بهشتن. نسیمی از بهشت تو این عالم برای متقین حاصل میشه. این بهشت یه ظاهری داره که از کرم نازلش تو این دنیا میاد. باطنش کجاست؟ باطنش وادی توحید، وادی ولایت، وادی ولایت الله، که همه چیز تو این وادی است. حالا ازا در روایت داره که جنت از نور سید و شهدا آفریده شده، نازله نور ولی خداست، همه مهمان امامن تو بهشت. عنایت میکنید این جنت که حالا اگه ظاهرش، باطنش، مقاماتش، نعمتهاش اونچنان که در قرآن روایت اهل بیت آمده توضیح داده بشه، این جنت با زیارت بی بی به دست میاد. یعنی کسی رو به حضرت میاره جنت اصلی خود اوست. لذا کسی به زیارت حضرت میاد به جنت میرسه. اینو عزم میکنید. پس بنابراین به ما گفتن یه خبر که اینجا حرمه، یه خبر دوم که تو این حرم یه اتفاقی میفته، یک کریمه اینجا اجلال نزول میکنن و با یه مأموریت میان. لذا من مکرر عرض کردم این که بگیم حضرت معصومه نمیدانستند و بیمار شدن و فرمودن قم چقدر راه آمدن قم، مأمور بودن بیان قم، کارشون اینجا بوده، ایشون از اول برای این حرم مأموریت داشتن.
این هجرت خودش جریان سازه، هجرت معمولی نبوده که از مدینه شروع.
مأموریت دیگه بلد. نه اینکه حضرت دلشون بله برای امام هست، حتما همه دلتنگن.
بله
تعلق به امام رضا که نقطه کانونی وجود حضرت معصوم است، اینجا نقطه مأموریتشونه. امام رضا یه هجرت دارن، با هجرتشون تاریخ تشیع رو ساختن. حالا اگر کسی اینو دنبال کنه اتفاقاتی که ذیل هجرت امام رضا افتاده تا شکلی جامعه شیعی، اینو بحثش هم کردن. بنابراین امام وقتی پا میذارن به مسافرت، امام که مثل ما نیستن که، امام امامیست که زیارت جامعه بعضی از شؤونشه، امام امامیست که شب قدر جبرئیل برش نازل میشه، روح نازل میشود، ملائکه نازل میشن، امام امامیست که تمام قوای ملکوت عالم ذیل تحت فرمان اوست، هیچ ملکی در زمین نازل نمیشه الا اینکه میاد محضر امام اجازه میگیره. این امام وقتی پا میذاره در مسافرت داره یه کار بزرگی میکنه، داره جغرافیای عالم رو هم میزنه، کائنات رو تغییر میده و تغییر داده امام رضا با هجرتش. وقت ذیل هجرت امام رضا یه بزرگانی هجرت کردن مثل حضرت معصوم سلام الله علیها. مثل شاه چراغ در مشهد شیراز و امامزادهای بزرگ و اتفاقاتی زیل اونها افتاده. یعنی با آمدن حضرت معصوم اینجا شده بیت النور، اسمش رو نمیذاریم بیت النورا. الان خونه که حضرت اون خونه که حضرت معصوم 17 روز توش ساکن بودن اونجا معروف بیت النور.
بله بله بله.
بیت النور یعنی نور الهی، الله نور السماوات والارض، متمثل در نبی اکرم شده، تنزل در مشکات نبی اکرم پیدا کرده، کائنات رو روشن کرده، آمد توی بیوت. نور نبی اکرم در یه خانه هایی میاد. این خانه ها کجاست؟ اول خانه های اهل بیت، بعد خانه های انبیان که شیعیان کامل اهل بیت و نبی اکرم، بعد خانه های شیعه کمل. حضرت معصوم یکی از اون شیعیان کامل کامل اهل بیت که تمام انوار اهل بیت در وجود ایشون تجلی کرده. لذا شما 14 معصوم رو تو این حرم زیارت میکنید. لذا این خانه خانه‌ای است که نور الهی که عالم رو هدایت میکنه. امام رضا فرمودن الله نور السماوات والارض، یعنی هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. هدایت الهی در همه کائنات با نور الهی واقع میشه. این نور در نبی اکرم متمثل میشه، میاد توی بیوت. به ما خبر دادن، گفتن یکی از کانونهای نور و هدایت در عالم اینجاست. این کانون اول خود قم هست، دوی نقطه کانونی حرم حضرت معصوم هست که حضرت معصوم خودشون بیت النوره، یعنی نور الهی که متمثل در نبی اکرم و اهل بیت شده در حضرت معصوم ظهور پیدا کرد. لذا خود حضرت چراغ، خود حضرت نسیم هدایت از آستان وجودشون جاری است و میوزه. پس این شخص خود حضرت، این خبر به ما دادن دیگه. ما میتونیم این خبر رو ندیده بگیریم، بگیم بیا خانومی دلتنگ شدن آمدن اینجا از دنیا رفتن، خیلی یه داستان بگیم مثل مورخ. روایت تاریخ نیست، روایت نقل حقایق و معارف غیبی است. پرده های غیب رو بالا میزنه، میگن اینی که میاد حرم ما رو حرم میکنه. نقطه کانونی بیت النوره، من عرض فرمودیم. رضا بعد به ما میگن شما از دور هجرت کنید به ایشون رو زیارت کنید. بعد میگن بدونید این تعبیرم در وزیر روایت اومده که خیلی تعبیر عجیبی است. اینا راجع به معصوم خب معنایی داره، میگن من مثلا امام رو زیارت بکنن عارفن به حقه. راجع به حضرت معصوم همینه، میگه زارها عارفن به حقا
فرح الجنه،
عارفن به حقا. این حق چیه که من عرفان بهش پیدا کنم؟ من فکر میکنم یکی از معانی حق همون حق شفاعته که خیلی امر عجیبی است. یعنی حضرت غیر از اینکه خودشون واصلن، معزونن دیگران رو برسونن، مجازن، خدای متعال بهشون حق داده. این از حقوقی است که خدا عطا کرده و این بالاترین حقه. در دعایی که در مسجد کوفه خونده میشه در مقام حضرت آدم به نظرم است، اونجا به خدا عرضه میداریم تو رو قسم میدم به حق تو بر نبی اکرم و امیرالمومنین و حق نبی اکرم و امیرالمومنین بر تو. خب سوال پیش میاد، خدا حق دارد بر همه حق دارد، چطور نبی اکرم و امیرالمومنین حق بر خدا دارن؟ بعد توضیح میده، میگه فان حقوقهم، یا حقوقهما، حقوقهم در واقع به معصومین علیک من اعظم نعمک علیه، حقی که اونا بر تو پیدا میکنن
نعمته،
نعمتی است که خودت به اونا دادی. کسی بر خدا ابتداعا حق پیدا نمیکنه، ولی خدا یه نعمتی به اونا عطا کرده که من اعظم نعمک. این حق چه اون حق شفاعت که خدا قرار داده، این حق در حضرت معصوم هم هست. نظام ما میگن بیاید چیکار کنید، بیاید قصد کنید، بیاید زیارت کنید، عرفان به مقامشون، به این حق و مقامشون پیدا کنید. بعد که زیارت کردید پایانش هم التجاء کنید که ایشون دست شما رو بگیرن ببرن تو وادی جنت. از همین جا هم شروع میشه، مربوط به قیامت نیست. وقت این شفاعتی هم که حضرت میکنن در اون رو باید میگه همه شیعیان با این شفاعت وارد بهش میشن. من اینجوری میفهمم، یعنی حضرت وقت میان قوم یه اتفاقی تو این نقطه کانونی میفته که همه شیعیان ازش برخوردار میشن، منزلتی از من مثل عاشورا. عاشورا البته تو منزلت خودش، عاشورا یه اتفاقی است که همه انبیای سابق هم ازش بهره مندن. یعنی نقطه کانونی شفاعت نبی اکرم برای سماواتی ها، برای زمینی ها، برای جن و انس، حتی برای انبیا و اولیا. فرمود همه شیعیان ما به شفاعت حضرت معصوم شیعتی به اجمع، یعنی یه اتفاقی بر محور حضرت معصوم میفته که همه شیعیان ازش استظهار میکنن.
ما در جایگاه مهمی هستیم با این تفاصیلی که شما انجام دادید و این توضیحاتی که در باب عظمت این آستان مبارک و این وجود نورانی فرمودید. دقایق پایانی برنامه است، یک دقیقه یک دقیقه و نیم تقریبا فرصت داریم. من فرصت رو مختنم میشمارم تو این جایگاه نورانی، مردمی که دارن ما رو تماشا میکنن از تلویزیون خیلی ملتمس دعا هستن، خیلی دعا دارن و خیلی حوایج مهم دارن، خیلی هاشون عزیزترین افرادشون و عزیزترین کسانشون روی تخت بیمارستان هستن. اینجا دقایق پایانی رو شما برای ما دعا بکنید و برای این مردم نازنین.
عرض کنم اولا واقعا من نمیدونم چی شده که حالا موقع بقی بسته بود، الان ما بعد این حرم ها بر اون بسته بشه، دیگه خود دوستان اهل بیت بده فکری به حال خودمون کنیم که چه اتفاقی افتاده. حالا علی حال امیدواریم که خدای متعال به برکت حضرت معصومه در این شب و روز اولا بر همه ما منت بگذارن ظهور امام زمان رو انشاءالله خدا مقرر بفرماید. انشاءالله خدای متعال پیروزی و نصرت و غلبه رو روزی دوستان نبی اکرم و اهل بیت، دوستان امام زمان در سراسر عالم بفرماید
انشاءالله.
امیدواریم که به برکت وجود مقدس فاطمه معصومه گره های کور از جامعه مؤمنین به دست توانای حضرت، به دست توانای امام زمان انشاءالله باز بشه و این بلیه هم از جامعه مؤمنین انشاءالله به شفاعت حضرت، به دعای حضرت رفع بشه. خدای متعال مرزای از دوستان حضرت، منظورین رو، بیمارهای عزیزی که گرفتار این بیماری شدن به برکت حضرت معصوم انشاءالله از تخت بیماری به سلامت و عافیت انشاءالله نجات بده و امیدواریم که خدای متعال روزی همه ما کنه بتونیم از برکت زیارت حضرت در این شب و روز از دور و نزدیک برخوردار بشیم و انشاءالله شفاعت حضرت همه ما رو انشاءالله به مقصد برسونه، بار ما رو ببنده، تطهیر کنه ما رو، چون شفاعت اصلش سیر دادن و تطهیر کردن و سیر در مقاماته، پایانش اینه که ما رو سیر میدن بعد وارد جنت میکنن.
دست شما درد نکنه
ان شاء الله. خدای متعال همه ما رو از برکات حضرت معصومه سلام الله علیها برخوردار.